و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید، و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد، حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مطالبه کنند، و خداوند دانا و حکیم است. و
این فاتکم شیء من ازواجکم الى الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون.
و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و غنایمی گرفتید، به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مهری را که پرداخته اند بدهید، و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید.
به دنبال آیات قبل درباره نحوه ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان، این آیات به روابط خانوادگی میان زن و شوهر در صورتی که یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر شود می‌پردازد. در این رابطه می‌فرماید هرگاه زنی از کفار به اسلام گروید و به شما پناه آورد، پس از آن که از ایمان او اطمینان پیدا کردید، او را به سوی کفار باز نگردانید. در این گونه موارد اگر همسر آن زن مهریه او را پرداخت کرده، حاکم اسلامی باید مهریه او را به همسرش بازگرداند، چنانکه اگر همسر یکی از مسلمانان به کفار پناهنده شود، از زوجیت مرد مسلمان خارج می شود. در این صورت کفار باید مهریه ای را که مرد مسلمان پرداخت کرده به او باز پس دهند. اگر چنین نکنند، مسلمانان باید بخشی از غنایم جنگی را که از کفار می‌گیرند به آن مرد مسلمان بدهند تا خسارت او جبران شود. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می‌آموزیم. 1. زن در انتخاب دین تابع شوهر نیست و باید مستقل از عقیده همسرش خود او عقیده اش را انتخاب کند. 2. مرد یا زن مسلمان پس از کافر شدن همسر نمی توانند به زندگی مشترک ادامه دهند. آنها به صورت قهری از یکدیگر جدا می شوند و نیازی به طلاق دادن یا طلاق گرفتن نیست. 3. هرگاه زن کافری مسلمان شد، باید دلیل و نحوه ایمان آوردن او مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که انگیزه او از این کار مواردی نظیر جاسوسی یا اختلاف با همسر سابق یا علاقه با یکی از مردان مسلمان نبوده باشد. و نکته پایانی این که رعایت حقوق مالی افراد تابع اسلام یا کفر آنها نیست. باید حقوق افراد اعم از مسلمان یا کافر به صورت عادلانه حفظ و رعایت شود.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش صحبت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی. از ایشان میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. بحث ما در ادامه فلسفه عبادات و حکمت اعمال صالح بود. گفته شد که گاهی انسان به دنبال حکمت و مصلحتی عبادات و اعمالی می رود که شارع و دین مقدس اسلام آنها را برای انسان تشریع کرده است و انجام آن را خواسته است، و اگر به فلسفه و حکمتی نرسید از انجام آن عمل سر باز می زند و می گوید من چیزی را که فلسفه و حکمت و مصلحت و دلیل آن را نشناسم انجام نمی دهم. گفته شد که گاهی محض تسلیم بودن و روحیه تعبد و پذیرش تکلیف خود حکمت و فلسفه یک عبادت به شمار می رود. و در این زمینه عرض کردیم که اونچه را که خداوند از حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام خواست که فرزندش را ذبح بکند، نفس تسلیم ابراهیم در برابر این موضوع خود حکمت و ابتلا و آزمونی بود که انجام شد، و در پشت این قضیه حکمت و مصلحتی دیگر نمیتواند وجود داشته باشد. با توجه به اون چه که گذشت معلوم می شود که کسانی هستند که روحیه تعبد و تسلیم ندارند و در پی بهانه‌جویی ان تا بدون وسیله از زیر بار تکلیف و آموزه ها و دستورات دینی شانه خالی کنند. از این رو می گوید ما دنبال تحقیق هستیم. تا زمانی که تحقیق نکنیم و مصلحت و حکمتی را در عملی نیابیم اون را انجام نمی دهیم، و لذا برای هر دستور دینی دنبال فلسفه و دلیل و حکمت و مصلحت می گردن. و این رویه را نوعی روشن فکری و عقلانیت و خردورزی می دانن. حالون که قرآن کریم نسبت به برخی از این گونه افراد سخنی دارد که بسیار نگران کننده است. خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. یعنی گروه می خواهند راه گناه رو در پیش می گیرن برای اینکه راه برای اونها هموار شود و خود را مجاز بدانند در انجام اون کار. میگوین چه روز قیامت خواهد بود، یعنی اون روز قیامتی که دیده نمی شود، اثری از اون پیدا نیست، اون روز کی خواهد بود تا ما کیفر گناهان خود را ببینیم. و بدین وسیله در حقیقت ظاهر سخن پرسش و استفهام است، ولی جان و حقیقت این سخن انکار است. میخواهد با این سخن قیامت را و روز حساب و کتاب را انکار کنند تا بدین وسیله راه برای گناه و معصیت آنان باز باشد. بنابراین آنان مثل کودکان در پی بهانه‌گیری هستند که هر لحظه بهانه‌ای بجویند و بهانه‌ای بگیرند و از زیر بار مسئولیت و تکلیف شانه خالی کنند. این گروه از اون گروه کسانی است که خسرت دنیا و الاخره هستند و با عقل ناقص خود میخواهند همه هستی را بشکافند، با اینکه از شکافتن نیازهای خود عاجز هستند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد.
دوستان با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. parstoday.ir/ در این نشانی سایت ماست و اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodari مشهد. تا فرصت دیگر، خدا یارتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واشرح تقول يا رب العالم وذكري حافظي وهو صغير والطير يحمي رحمن
قلبي قرآن سفرفيت شنونده تکرار برمی
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیتها و آلرژیهای پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. منم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم دکتر صاحب که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنن روی بدن، روی دست یا پا. این علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینمی را میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزماست، یعنی علت دیگی ممکنه داشته باشه؟ چی کار باید بکنن؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه، اینا خارش میگیرن. اینا رو ما اصطلاح میشیم نورودرماتیت یا لیکن سیمپلس کرونیکوس. یک خارش هایی هم که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما، خشکی، هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو به صورت یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتا عصبهای اونجا زخیمتر میشن، حساستر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اینو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجایی که میتونن نخارونن اونجا رو.
بله.
هم اگه با این رعایت خوب نشد درمان داروی معمولا پزشک میدن من بهبود پیدا میکنن.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالش هست بعضی درمان‌ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه. مخصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پنس پاکستان، حالا ممکنه در افغانستان هم باشه. برای اینمی زایعات و بسیار چیزای دیگه از جمله زایعات پوستی میاین زالو درمانی یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن، از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خود خب بحث این زالو من نمیدونم حالا به چه حوزه یا تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه، طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم. اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم، افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از زالو، دچار سلولیت عفونت صورت شده بودن برای آکنه و جوش این کارو کردن و طبیعیه که خب اینا اون عفونت دردسر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها به خصوص بحث بیماری های پوستی داریم،
بله،
و اون هم اینه که پوست چون ارگان ایمونولوژیک هست بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگردن. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس، با ناراحتی، با به اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده.
بله،
ریزش موی سکه یا ریزش موی ناحیه به دنبال استرس ایجاد میشه، درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه، درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس، و اینقدر این طیف زیاده معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری هامون تشدید میشه.
بله،
برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین، آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. اینه یکی از همین کاراست، یعنی ما به جای اینکه بریم دنبال کارهای پرهزینه، پرخطر و پر ریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش، با همون تلقین، با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از این بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت‌های فراوان در زمینه درمان و معالجات زایات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت‌های پوستی استفاده و استعمال کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هستند که انواع و اقسام پمادش، ملهمش و کرم‌هایش وجود داره، محلول‌هایش وجود داره، تزریقات و پیچکاری‌هایش وجود داره، قرص و تابلت‌هایش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئیدها در این ضایعات اگزماهی و حساسیت های پوستی نقش داره، مفیده، یعنی اصلا ممکن غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام این مطرح میکنم، میگم دیگه خونساترین ماده که در اطراف ما هست آب. اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسمومیت با آب پیدا بکنه،
بله،
هایپوناترمی پیدا کنه، دیون پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به تب عارضه دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این داروهاست. شما میدونید یکی از شایع ترین علل هپاتیت در دنیا استامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت استامینو استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه.
بله،
کورتون هم یه دسته از این داروهاست، طبیعتا دارویه که خب در جاهای معجزه‌آسا کمک میکنه. استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه عارضه ایجاد کنه. مشکل اون جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتا عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونجوری که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدی میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن، برای همینه شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن رو پوستش رو میتونن ببینن.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزماها و حساسیت‌های پوستی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب ها و کورتون ها صحبت کردیم. راجع به کرم ها، پماد ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرسان چطور؟ میخوایم بپرسیم که مرطوب کننده ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنن، مخصوصا اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارن. این مرطوب کننده ها چقدر براشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاحاً لایه شاخیه که یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدیم رو خشک میشه، ترک میخوره، دستمون خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای طراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یک گل که شما وقتی رطوبت کافی هست اون طراوت خودش رو داره، یک گیاه هم همینطور، وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقا همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه،
بله،
یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی که در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خوش میشه. کسانی که شوشون جوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خوش میشه.
بله.
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به اصطلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنه. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی استفاده میکنن، اینا آب ندارن که به پوست برسونن، اینا فقط اینه یه نایلون که رو پوست میکشید، یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تحریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، مثل آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اینا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دوتا خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس، حالا که میشه در سبک زندگی، و یک یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن، بگیم 99% خاصیتش فقط رطوبت رسانی به پوسته،
بله،
که همون کشه با یه کرم خیلی 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 ارزونتر در واقع این کارو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده، کمک به اصطلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست، و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولا تجویز میکنن، بعضی هم خوب در بازار موجوده، ایرانیاشون قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده.
دکتر صاحب، در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالاتی است که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، روز چند دفعه، چه قسم؟
مرطوب کنندگی بستگی به پوست فرد داره. یک کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که به اصطلاح نه، پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم.
بله.
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به تبع نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایعات، نوشیدن آب به مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری های پوستی یک مریضی است که با ضایعات متعدد قرمز و سرخ رنگ و پوست ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره، به نام پسوریازیس یا سوریازیس، در ایران به نام بیماری صدف هم او را میگن. من نمی‌فهمم که در افغانستان به چی نام معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جز اگزما هاست یعنی یک بیماری دیگی پوستی است؟
بیماری صدف یا داء صدف یا بیماری پسوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیر عادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه، یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله.
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم، در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان آنتیبیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هم که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته، بیماری هایی هستن که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستن، بنابراین کنترل اینها مهمتر هست. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرمی یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی ماری ها رو اینجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر سیب امیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی به خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شویم. PRP چقدر موثر است؟
PRP مخفف به اصطلاح حروف ابتدایی 3 کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدش رو جدا کنیم، پلاسما میمونه و مایع زرد رنگ و پلاکت داخلشه. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خونن. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه خب باید اون حد استاندارد خودش رو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنه.
بله.
پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه، پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیایم اینو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارایی که حالا صدمه میبینن، حالا زانوشون به اصطلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریعتر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دور درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم ممکنه 3 روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه، فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهابی میخواییم سریعتر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفادهی که به صلاح از PRP میشه بیشتر جنبه های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزش مو، خب شایع ترین علت ریزش مو هورمونی هست، یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن اگه هورمون های مردانه باعث ریزش میشه، خب اینجا PRP کمکی نمی کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی ولو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% هم همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب خون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدید، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، بحث PRP در رابطه با رویش مو و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده ای نیست، عمدش بحث‌های تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده ای از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن، دنبالی تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که این بگه من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما رو به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتی بیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتی بیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم و آنتی بیوتیکی میدیم که این آنتی بیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین های دیگه ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلزا ابتدا به ساکن، اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به این که اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتیبیوتیکی هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، وقت باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتیبیوتیک چه آنتیبیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورتی که درمان آنتی بیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی استامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستن. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت یک جنگیر، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که آقای همیلتون در دفتر خودش مشغول به کار است که شخصی به نام مایک به او مراجعه می‌کنه و ادعا می‌کنه که یک جن است. آقای همیلتون نمی‌تونه قبول کنه که مایک واقعاً راست میگه، اما نشانه‌هایی از مایک می‌بینه که توجهش را جلب می‌کنه و قبول می‌کنه که با مایک کمک کنه. مایک از آقای همیلتون می‌خواد که بچه کاکایش را دستگیر کنه، چرا که امرای بچه کاکایش اختلاف داره. آقای همیلتون نمیدونه چه قسمی به مایک کمک کنه، چرا که مایک با اون میگه بچه کاکایش هم یک جن است و گرفتن او کار ساده ای نیست. آقای همیلتون با مایک بر سر ای که او واقعا جن هست یا نه بحث زیادی میکنه، اما نتیجه نمیتونه بگیره و در آخر تصمیم میگیره که بچه کاکای مایک دستگیر کنه و با او تحویل بده. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
خب پروا نداره جناب پروفسور، اجازه بده در مورد بچه کاکایت گپ بزنیم.
بسیار خوب، بالاخره رسیدیم به اصل مطلب. آقای همیلتون،
ایرا برای ما بگو که بچه کاکایت چه قواره‌ای داره، باید از کجا پیداش کنم، از چه قسمی میتونم بگیرمش.
خب ایرا برات بگویم که بچه کاکایم یک جن است.
گفتی ایرا.
چون یک جن است در ظرف زمان و مکان قرار نمیگیره، از همین خاطر نمیتونم برات بگویم کجاست. از همین خاطر هیچ مفهومی نداره که برات بگویم او کجاست. متوجه گپ میشی؟
خب امیالی، من باید دقیقاً چه کاری انجام بدم؟
باز که همین گپ زدی، تنها کاری که باید بکنی اینمیست که بچه کاکای من رو بگیری، همی و بس.
سلام آقای همیلتون، برتان قهوه آوردم.
تشکر، بیار بان روی میز.
بفرمایی.
هیچ معلوم از کدام گوری هستی؟ امروز خانم مگی آمده بود اینجا و خودت نبودی. ما بر تو پیسه میتونم که اینجا باشه و کارها رو انجام بدی، او وقت خودت این موقع سر کار حاضر میشی.
میبخشین آقای همیلتون، اما مادرم ناجور شده بود و مجبور شدم ببرم شفاخانه.
او بله، طبق معمول مادرت ناجور شده بود. دفعه پیش که این دروغ بریم گفتی متوجه شدم، با شوهرت رفتی در یک کافه و امرای هم قهوه خوردی.
نه باور کنین این دفعه واقعا مادرم ناجور شده بود، دروغ نمیگم.
بس است دیگه، ایشانه که میشناسین، پروفسور مایک وارنر.
بله، دیروز با ایشان ملاقات کردم.
خوب گوش کو چی میگم برات. با پروفسور میری و مشخصات بچه کاکایش نوشته میکنی.
خب چرا همگل خودشان مشخصات بچه کاکایشان رو به شما نمیگن تا شما یادداشت کنید؟
گوش کو، از ما پیسه میگیری تا کار کنی. اینقدر سوالم پرسان نکو، کاری که برات میکنم انجام بده.
بسیار خوب، هر چی که شما بگویین.
جناب پروفسور.
بله.
شما میتونین بچه کاکایتان به سکرتر من نشان بدین؟
من چم که بتونم یانه، ولی خب سعی خودم میکنم.
خوب است، بهتر است همیالی بریم.
با اجازهتان.
اوه خوب شد یادم آمد، باید به مگی یک تلفن کنم. با شمارش چند بود؟ سلام خانم مگی عزیز، میبخشین مزاحم خودتان شدم. میخواستم براتون بگویم میتونین همیالی به دفتر ما بیاین؟ بله درست است. بله وقت دارم. از همین خاطر به خودتان تلفن کردم. خیلی منتظرتان هستم. تشکر. با امان خدا.
چیزی شد آقای همیلتون؟ راستش من کمی پریشان شدم. کدام اتفاق افتاده؟
نه خواهش میکنم تشویش نداشته باشین. میخواستم در مورد مشکلی که با من مطرح کرده بودین همراهتان گپ بزنم.
چطور؟
راستش من به گپای خودتان خیلی فکر کردم.
خب این همه فکر کردن نتیجه ای هم داشت؟ نتیجه ای گرفتین شما؟ چی نتیجه ای؟
من میخوایم از شما یک سوال بپرسم. آیا شوهرتون شما را واقعا دوست داره؟
البته که مرا دوست داره. چی سوال است که میپرسین آقای همیلتون؟
خیلی چرا به شما خیانت کرده؟ او هم بارها.
خب من درک میکنم این خیانت به خاطر روحیه تنوع طلبی مرد است. شما که بهتر میدانه.
نه خواهش میکنم یه گپ نزنین. همه مردها یه قسمی نیستن.
خب همیاله ما چی باید بکنم؟
اگر مطمئن هستین که خودتان دوست داره، کار منطقی نیست که بخواین از شوهرتان جدا شوین.
بله قبلا هم گفتم من شوهرم دوست دارم. مطمئن هستم که دوستش دارم و مطمئن هستم که شوهرم مرا خیلی دوست داره.
میفهمین میتونم به خودتان تلسم بدم.
خب
اما بعض وقتا تلسما خوب کار نمیکنن.
اتفاقا خوار خودم از یک پیرزن دورگرد چند تا تلسم خریده بود اما هیچ کدامش اثر نداشت که نداشت.
خب پس فقط یک راه باقی میمانه. به نظر من بهتر است که
رابرت یک کار مهم و خصوصی دارم.
خدای من بازم تو؟
بله.
نمیتونی دروازه رو تک تک کنی بعد باز کنی؟
کار من خیلی مهم است رابرت، خیلی مهم.
برو بیرون، آلی وقت ندارم. نمیبینی کت خانم مگی گپ میزنم؟ گپ ما بسیار مهم است. دروازه رو بسته کن لطفا.
گوش کن، اگه نمانی گپ بزنم هیچ وقت خودت نمیبخشی، هیچ وقت.
عجب جن احمق و بی‌نزاکتی هستی. برو بیرون دیگه، برای منتظر باش تا گپای ما و مگی تمام شود.
نمیشه، خیلی مهم است، خیلی.
لعنت به تو، لعنت. خانم مگی عزیز، من بسیار از خودتان عذرخواهی میکنم. در یک فرصت دیگه با هم گپ میزنیم.
البته آقای همیلتون، ای بار دوم است که ای مسئله و قضیه پیش میایه.
من از خودتان عذرخواهی میکنم.
چرا به دوستتان گفتین جن؟
ما همراه هم مزاق زیاد داریم. من تا دان دروازه همراهیتان میکنم.
خواهش میکنم آقای همیلتون، زحمت میشه براتون.
خب گپ بزن، چی میخوایی بگویی؟ اگه کارت واقعا مهم نباشه همینجا خفکت میکنم.
آقای همیلتون، سکرترت مرد.
چی؟
بله، به دست بچه کاکای ما کشته شد.
مزاق میکنی، بد مزاق میکنی.
آدم مزاقی نیستم، باور کن.
خدای من، باورم نمیشه. چه قسمی؟
بچه کاکای ما کنار ایستگاه راهن بود و سکرتر خودتو همونجا کشت.
بیچاره مادر پیر و ناجوری داشت، کسی را نداره تا از او مراقبت کنه.
میتونیم به احترامش یک دقیقه سکوت کنیم؟
بسیار خوب.
امیدوارم روش به بهشت بره.
چرا گب زده دیوانه؟ هنوز یک دقیقه نشده که.
شد
نشد.
شد
میگم نشد.
شد. خب با وقت ما جنا شد یک دقیقه. زمان ما با خودت فرق میکنه رابرت عزیز.
اوف اوف اوف، بحث کردن با تو بفایده است، بسیار زیدی هستی. بهتر است که مرا ببری اسگاه راهن. خوش دارم خودم بچه کوکایت ببینم.
امیدوارم هنوز همونجا باشه. بهتر از زودتر حرکت کنیم.
بریم. اینجا یک اسگاه متروکه است. خیلی وقت میشه دیگر قطار از اینجا تر نمیشه. میبینی هیچ کس نیست.
بله،
فقط پرنده ها اینجا لانه کردن.
اینه یه هم جنازه سکرترت.
او بیچاره.
بله،
بچه کاکایت کجاست؟
باید همی اطراف باشه، حتما خودش یک جای پت کرده.
کجا؟
کجا؟ شاید پشت او ستون باشه. میدانی جنا جای متروکه رو خیلی خوش دارن.
او ستون؟ او طرفی رو میگه؟ او ستون
میگه؟ درست است. آخرین دفعه همونجا بود. خب بریم پیشتر. بریم
همونجا که کسی نیست. خدای من
مرد؟
ها مرد، از یه آب مقدس روی صورتش پاش دادم.
حالی بود بچه کاکا، بسیار خوبش بود. اما فکر میکنم چون قواره واقعی خودت دید سکته کرد.
قواره واقعی من؟ نه بابا، من خیلی خوش قواره هستم، چرا سکته کنه؟
من که خودم جن هستم، هر دفعه قواره واقعیت میبینم میترسم، چی برسه به این آدم های ضعیف.
با همین قواره دو تا آدم بلد گرفتم بچه کاکا، من خیلی میخوایم ازدواج کنه.
من و خودت تیم خوبی میشیم بچه کاکا، باور کن.
ما بهترین آدمگیرای کره زمین هستیم.
نمیدانی آوردن این آدم های احمق به این منطقه چقدر درد سر داشت.
تو برم آدم بیار، من با اوی او مقدس میتانم کلشانه باید سکته بتم.
بهتر است بریم دیگه، باید این دو نفر تحویل بتیم. تو سکرتر بیار، من آلبرت عزیزم بیارم.
سکرتر گرنگ از خودت بیار، من آلبرت میارم.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری زمستانی در منطقه به شدت زمستانی در پامیر، بام دنیا و قطب شمال افغانستان. در برنامه‌های قبل از اهمیت مالداری پامیریان گفتیم. پامیر محل زندگی حیوانات وحشی و اهلی است. پلنگ برفی، گرگ، شغال برفی، آهو و گوسفند مارکوپولو و قشگاو از این جمله‌اند.
عزیزان، پامیر که از جای حیات وحش بود البته سابقه، که از او جمله مارکوپولو، آهو، گرگ، پلنگ، خرس، فیل مرغ کوهی، خرگوش، شغال، همه تمام چیزهایی که در دنیا نیست ولی در پامیر داشت، ولی فعلا که گفتن به خاطر سردی هوا کوچ کردین رفتین به کشورهای دیگه، علت شامی نیست. دو مارکوپولو که در جهان نظیر نداره ولی از اثر اینمی هوای سردی هوا این از بین رفته، شاید ایش مادش بوده یا این نرش که این بیا دیگه کل سرمایه وطن است که ما عزیز میتیم. وقتی که هوا سرد شده این دیگه یا چیزی نیافتیم بخورن این از بین رفته. این مارکوپولو این رقم از واسمین است که بیخی نگو. ایرام که از سردی مرده باز گرگ بوده، پلنگ بود، آمده خورده شیار.